أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللاتي دائمت على مدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در مقدمات در مباحثی که ایشان به مناسبت تعارض مطرح فرمودن، یکی از چند مبحث رو ایشان راجع به مواردی که تعارض نیست قرار دادن، یه مبحث هم به عنوان حکم تعارض. البته این که حکم تعارض اساسا اولا تساقط یا تخییر، این رو متعرض نشدن، در این میان فقط متعرض بحث جمع شدن، که در حقیقت میخوام بفرمان اگر جای جمع ممکن باشه دیگه اونجا تعارض نیست. حالا ایشون این رو از بحث تخصیص و از بحث به اصطلاح حکومت و ورود هم جدا کردن. به هر حال ایشون به عنوان تعارض و متعرض سور نسبتا فراوانی شدن که به عنوان نص و ظاهر و ازهر و این مطالب رو ایشون متعرض شدن. بله، تعارض بین عام و مطلق و بین مفهوم شرط و مفهوم غایت و مثلا به ایشون، به تعبیر ایشون. و بحثی رو که در اینجا بردم بحث طولانیست در تشخیص به اصطلاح این موارد که به ذهن ما، حالا ایشون حکم تعارض نوشتن، این در حقیقت بیان موارد جمعه که در کجاها جمع مقبوله، مثلا بین عام و مطلق اگر باشه، بین نص و ظاهر اگر باشه، بین ظاهر و ازهر اگر باشه. به نظر من ایشون حالا به اسم حکم تعارض فرمودن بیشتر ناظر به مقام جمعه. از خودم که و این مطلبی رو که ایشون فرمودن که اگر جایی جمع ممکن باشه دیگه تعارض نیست، این شاید ایشون به عنوان عام مطرح نکردن، چون اون موارد حکومت و موارد تخصیص هم جمع ممکنه. به هر حال ظاهرن ولی علم عند الله اینجا بیشتر متعرض جمع دلالی شدن، اون چی که مربوطه به مقام دلالته. و طبق تعریفی رو که ما دیروز عرض کردیم، این مطلب برمیگرده به بحثی که مربوط به مضمونه، چون ما یه بحث صدور مطرح کردیم، یه بحث سند متن مطرح کردیم و یه بحث مضمون. این جمع باز برمیگرده به همون بحث مضمون و بعد از بحث صدور و متنه، بعدیتی نداره. حالا اینا بعضی ها خیال کردن که بعدیت داره، حالا من توضیحش بعد عرض میکنم. بله، بعد ایشان در همین صفحه 726 متعرض این بحث شدن. لزام فرمودن و المقصود و فالکلام فی هذا المبحث بیان المزیت التي توجب الجمع بین المتعارضین اذا کان التعارض بین دلیلین لا غیر، بین دوتا. و اما اگر بیشتر از دو دلیل باشه، مبحث ششمه، بحثی که بعد از این میاد که اصطلاحا امروزه بهش میگن انقلاب نسبت، این مبحث پنجمه الان، این تو مبحث ششم.
این وجه میشه توی انقلاب نسبت، نسبت اربعه. منظور
نه مثلا سه تا چهار تا دلیل نسبت بین دو تاشون اون خصوص من وجه، بعد یکیشه باز با یه دلیل سوم نگاه میکنیم، نسبت این باز با اون عام اول عوض میشه، میشه اون خصوص مطلق. یعنی دو تا، سه تا دلیل، چهار تا دلیل، ببین دو تا دلیل اون خصوص من وجه مثلا. یکیشو با اون دلیل دیگه باز جمع میکنیم، بعد از جمع نسبت این حاصل با اون عام اول که عموم وجه بود عوض میشه، میشه اون قسم مطلق وقت تخصیص. لذا اصطلاحا نسبت
به اربعه که انقلاب میشه،
نه کاری به نسبت به اربعه نداریم. یعنی ما الان به حسب ظاهر چهار تا خبر، چهار تا طایفه خبر داریم، چهار طایفه، دو طایفه که نگاه میکنم قسم وجه، این یکی از اینها رو با یک طایفه دیگه نگاه میکنیم، جمع و تفریق میکنیم به اصطلاح معروف، با اون جمع میکنیم، نتیجهش رو با طایفه اول که نگاه میکنیم، این دفعه میشه اون قسم مطلق. اول اون قسم منوج بود، اون نتیجه این بشه انقلاب نسبت. نسبت اول یه چیز بود، بعد عوض میشه نسبت دیگه، اصطلاح هم بشه انقلاب نسبت میگن، یا جمع در مقامی که بیش از یک دلیل داریم. مقصد این مسئله آریه که خواهد، آریه ذهب و فضه و اینها مثال معروف، انشاءالله عرض خواهیم که ما اونجا عرض میکنیم که همچین مطلبی که آقای میفرمودن وجود نداره. یه مثال هم باز دو مرتبه ما خودمون اضافه میکنیم، مثال دیگری میاریم انشاءالله در اون بحث و توضیحاتش خواهد آمد. ایشون میگه که بحث سر اینه، اون وقت ایشون برای این مطلب قاعده معروف الجمع مهما امکن اولا من طرح رو مطرح میکنه که جمع به هر نحوی که ممکن باشه، ولو ظاهر کلام اصلا نباشه و از ظاهر کلام خارج باشه، باز بهتر از این است که طرح بکنیم هر دو یا یکی از این دو تا روایت رو، و مثلا اگر هر دو رجوع به اصول عملی عام فوقانی بکنیم، یک وظیفه بالاتری که داریم، یا اگر یکیش واجد مزیت اون دیگری رو طرح بکنیم. این خلاصه یه نظری که مطرح شده. البته این الجمع مهما امکن اولا من طرح عرض کردیم، این در بعض از بنظرم تو رساله شافعی کسی هم نشون نداد که ظاهرا اونجا من دیدم خودم به ذهنم رو الان، چون یه مدتی این اخیراً مشغول مطالعه کتاب بودم، غیر از حالا اون مقداری که در بحث آوردیم و خوندیم، به نظرم ایشان داره و ادعا شده که به هر حال این بهتر از این است که ما روایت رو طرح بکنیم. البته خب این قاعده آیا واقعا تعبدی بهش هست؟ مرحوم ناینی از قوال لالی به تعبیر خودشون، قوال لالی نقل کردن دعوای اجماع، ما دیروز رو همین بحث مختصر اشاره کردیم. اولا قبل از این که متعرض این نکته بشم، به نظر ما راجع به این مطلب که الجمع مهما امکن ولو عرفی نباشه، ولو اصلا کاملا به ذهن نیاد، ما به یک وجه جمع بکنیم بهتر از طرحه، ولو این وجه اصلا به ذهن نیاد. یکی میشه به همین عبارت الجمع مهما امکن تمسک کرد که دعوای اجماع برای شده و بگیم مثلا کاشف از قول امام صلوات الله و سلام علیه. یکی هم بعضی از مواردی است که ما الان داریم، مثلا خدمت امام بوده، امام یه جوابی دادن، همون مسئله رو کسی دیگه پرسید جواب دیگه دادن، و آدم ابتداعا بین این دوتا جواب خیلی اختلاف میبینه، خیلی زیاده، و خود امام یه توضیحی میدن که مراد من از مطلب اول این بود و از مطلب دوم این بود، که انصافا ابتداعا این نمیاد به ذهن، یعنی ابتداعا اینجور معنا به ذهن نمیاد. یا به عبارت دیگر این قاعده الجمع مهما امکن اولا من تر مصادیق داره در روایات که خود امام فرمانده، این مال فقها نیست، بعضی از مصادیق. من راجع به بحث تعارض و تاریخش اینا که برسیم جلو انشالله اون روایت میخونم دیگه، اینجا معطل نمیکنیم، به حد کافی معطل شدیم، انشالله چند تا از اون روایت میخونیم و ذهن من چون حافظم خوبه فعلا ارجاع به اونجا میدم، به قول صاحب وسائل تقدم و یعتی مورد الله علیه، این جزء یعتی مورد الله علیه، انشالله در اونجا. فعلا اینجا همین قاعده کلی الجمع مهما امکن اولا من طرح رو برمیکنم. اولا اینکه این اجماع رو آیا من چون نشد مراجعه کردم، متاسفانه این جلد 4 قوالی رو نداشتم، چون اولی عرض کردم یه ترکیب خاصی ده. ترکیب داره کتابش، یه مقدمه داره، عباراتی رو از روایات از علامه دیگران، سندی داره که و کتاب اوالی رو ما همینطور اجمالا بحث نمی کنیم. اون بحث اجمالی جای خودشه. تک تک مواردی هم که ایشان نقل میکنه اونم جداگانه روش بحث میکنیم. اینطور نیست که یک عنوان اجمالیش عرض کردیم خیلی فاقد ارزشه، ولیکن با قطع نظر از عنوان اجمالی باز هر مورد رو ما جداگانه بررسی میکنیم، ببینیم مثلا عبارتی که ایشون مال خودشه، از کسی نقل کرده، خودش مدعی اجماعه یا کسی دیگری مدعی اجماعه. چون به نظر ما همطور که مرحوم عاشق اسدالله توسری در رسالش بیان کرده یا مرحوم شیخ هم تقریبا فهرستوار مطالب ایشون آورده، انصافا این طرح دعوای اجماع رو به این شکل که بگیم اجماع منقول فی کلمات غیر واحده، این کافی نیست. اون افرادی که اینو گفتن خصوصیات عبارتشون معلوم آقای توستری هم داره، اینا تعابیر مختلف دارن، بلاخلاف اجدوفی به علل اجماع محصل بین اصحابن المحصلین الاجماع بین، تعابیر مختلف دارن، یک نواختی نیست تعابیرشون و منشأش هم مختلفه. در همین عبارتی که به عنوان اجماع در کتاب کشیه هست اصحاب اجماع، ما مفصل در اونجا متعرض شدیم که مدعی اجماع کیه، اصلا مدعی اجماع کیه اون در کتاب کشیه، چون کتاب رو مرحوم شیخ تلخیص فرمودن. آیا مدعی اجماع شیخ توسیست؟ آیا مدعی اجماع مرحوم عیاشی استاد نجاشی کشیه یا مدعی اجماع خود کشیه؟ خب طبیعتا یا خیلی فهم کنه، آثارش خیلی فهم، تصادفا ندیدم منم اصحابی که حتی تا اونجایی که تو ذهنم هست رساله در اصحاب اجماع نوشته، این مدعی اجماع اصولا کیه؟ کیه کمچه اجماعی رو ادعا کرد؟ لذا این اجماعی رو که ایشون مرحوم ابن ابی جمهور احسایی نقل میکنه، مدعی این اجماع رو به حسب ظاهر که مدعی خود ابن ابی جمهور این مقداری که اینجا نوشتن، اما چون من متاسفانه این جلدش پیش من نبود مراجعه نشد بکنم ببینم که مدعی این اجماع اصولا کیه، اصلا سیاق کلام ایشان مال خودشه، از کسی گرفته و چه نکته‌ای در عبارت ایشان هست. متاسفانه فعلا نمیتونم. حالا فرض کنیم هر کسی باشه مدعی اجماع، ما عرض کردیم وقتی یک کس دعوای اجماعی رو میبینیم باز هم اینطور نیست که بگیم بله این دیگه کاشف تعبدی است از قول امام. حالا اگر محصل هم باشه در سال 900 و 800 900، این کاشف تعبدی بودنش خیلی مشکل داره. نه بشتهد فی تحصیلی، کی گفته بشتهد؟ خود ابن ابی جمهور. آخه گاهی اوقات نه، باید برگردیم به سر مطلب ایشان.
تنبیه هم زهر لک من هذا الحدیث معرفت الجمع بین الاحادیث الوارده عنه.
کدوم حدیث؟ میگم لذا باید عبارت سابقه نگاه کرد.
خبر این مخدومینم
شاد همون حدیث مرفوعه زراره ها؟
بله ان عمر ابن حنزل سالت بعد همونه.
آن روایت عمر ابن حنزله نه زراره. پس این خب تو این روایت که جمع مهما هم کن توش در نداره که. خب عرض میکنم لذا باید برگشت، اینا معید مطلب من شد.
الخبر این معن قال اذا کان ذالک فارجح حتی تلقا
فارجحی ارجاع یعنی عقب بندازه، نه فارجح نه فارجحی، ارجح یعنی تأخیر انداختن، ها ضمیره، عقب بنداز اون خبر، ارجاع، ارجاع از همین دیگه.
من آیه قرآنم همین سارت
یرجاع. اما آخرون مرجعون لامر الله، این آخرون مرجعون از همینه. اینا رو باید دید خداوند در مورد اونها چیکار میکنه، چه تصمیم میگیره. میگه گفتم عده‌ای هستن از اینا که مخالفینن اما چیزن مثلا معاند نیست، از اونها اولئک المستضعفون و اولئک هم المرجعون لامر الله. اینا مرجعون، ارجاع یعنی تأخیر انداختن، عقب انداختن. ضمیر ها هم ضمیره، فارجحی امر رو عقب بنداز تا ببینیم. این ضمیر ها که به اصطلاح بعضیا توقف معنا کردن، بعضیا به اصطلاح احتیاط، حالا توقف بیشتر توقف معنا کردن، در ذیل، این در ذیل روایت عمر بن حنظل است. لذا عرض کردم باید ببینیم این مطلب رو اگه خود ایشون از حدیث فهمیده، خب خیلی عجب و غریب، اون حدیث مسئله الجمع ما امکن نداره. علی ای حال من فعلا چیزی رو نمیتونم بگم دیگه، بخوام صبر کنید تا تمام مطلبشو بخونین طول بکشه مراجعه بشه. حالا فرض کنیم یه شخصی که خود ایشان به نظر من در اون حدی نیست که به اجواعات ایشان، یعنی ایشان با مراجعه به کلمات و علما چیزی رو دیدن برای ما نقل کردن، مثلا اجماعی، خود ایشان در اون حدا نمیدونیم خود ایشان رو که حرف ایشان رو قبول کنیم به عنوان تعبد، و کی نقل کرده غیر از ایشان. حالا به هر حال فرض کنیم یک همچی کلامی گفته شده و ما هستیم با فقه شیعه، با فقهای شیعه، با اون چی که تا سال 900 مثلا زمان ایشان مطرح شده. عرض کنم خدمتون که انصاف قصه این مطلب اجمالا هست، نمیشه انکار کرد، یعنی جای انکار نداره این مطلبی رو که ایشان گفته. وقتی نگاه میکنیم به کتب شیعه، مخصوصا از وقتی که روی این مسئله تعارض کار رسمی شده، چون عرض کردم مثلا فرض کنید در کتاب فقیه کار رسمی رو تعارض نشده، چند جا داره بعد میگه مثلا محمول فاضل راوی فراوی حاضر خبر ضعیف یا حاضر خبر ضعیف، خیلی مختصر داره، در کافی که نداره مگر در همه ابواب نادر حدیث معارضی آورده باشه، و الا اصلا بحث نداره. اون بحثی که رسمان ما در تعارض داریم از زمان شیخ طوسیه که رسمان این احاد حالا چرا تر میگم رسمان بحث نشده، ببینیم جمع کرده چه کار کرده، غالبا که جمع نیست چون متن رو آوردن، اگه جمع میکردن باید یک متن حکم جامعی رو درست میکردن، غالبا که جمع نیست، متن یک روایتی رو آوردن، به اصطلاح ما غالبا با مسلک تخییر یا طرح میسازه، بیشتر با اون مسلک نیست. ولیکن مرحوم شیخ و سرش هم عرض کردیم که برارن دقت بکنه، از وقتی که بحث حجیت تعبدی خبر مطرح شد تعارض هم مطرح شد، مثلا تعارض فرع حجیت تعبدی خبره، و شیخ مطرح فرمودن در تهذیب و در استفسار، مخصوصا استفسار اصلا نوشتن برای این کار، و حجیت تعبدی خبر عرض کردیم و بحث تعارض استاندارد علم در اون زمان در علوم دینی و معارف دینی در بغداد بود، در حوزه‌های علمیه بود، حوزه‌های علمیه اهل سنت. شیخ هم همون راه ها رو به اضافه اون چه که از طریق اهل بیته، مثلا شیخ آمد گفت که ما هر خبری رو قبول نمی کنیم، اولا رابیش باید امامی باشه، از ما باشه، از مذهب باشه، و سهه باشه و عمل به اصطلاح معتمدار علیه باشه. ببینید پس بنابراین از اون زمان ما تعارض رو من، و انصافا اگر از زمان شیخ مبدع رو بدانیم، لااقل در حد العلم، نه در حد الواقع، در حد العلم ما از زمان شیخ مبدع تر روایت و اینا با اون چی کار کنیم این بحثا، انصافا خود شیخ در عده از موارد که اصلا این جمع تبرعی میکنه، نه اینکه فقط جمع میکنه، واقعا مهما هم کرد و مهما هم کرده، و در خیلی از مواردم شاید ابتداعا به ذهن نیاد اما جمع میکنه. به هر حال این مرحوم شیخ رحمه الله، ما عرض کردیم نکته جمع در کلمات شیخ اینطوریه، خوب دقت کنید، گاهی اوقات دو تا روایت جمع میکنه شاهد برش میاره، یک حدیث ثالث شاهد میاره، این خوبه، این وجه جمعه. گاهی اوقات دو تا حدیثن شاهد هم نمیاره، حالا گاهی اوقات هم تصور میکنه شاهده، در این مسئله سمنال عزرت سختون ولا بعث بیل عزره مرحوم شیخ میده تعارضه، بعد یه روایت رو از کتاب نوادر الحکمه نقل میکنه، همون روایت مثلا سمنال قال علیه السلام سمنال عزرت سختون و قال لا بعث بیل چپ، حالا مثلا که پس و پیش شیخ خوشحال میشه که این روایت شاهد جمعه، خود قطع میکنید، چرا؟ چون میگه در این روایت هر دو روایت پشت سر هم آمده، یعنی هر دو حکم آمده، حالا که هر دو حکم آمده معلوم میشه که باید جمع دلالی که هم ببر مثلا عذره انسان و عذره حیوان بکنه، و ما در محل خودش آقایون هم نوشتن، آقایون معاصر ما عدهشون تنبه دادن که این شاید دو تا حدیث باشه، بعید یکی باشه، ما اصلا توضیح داریم این حدیث از کتاب نوادر الحکمه دو تا حدیث پشت سر هم آورده، معارض صاحب نوادر پشت سر هم آورده، یکیش سند داده یکیش نداده، اگه چه وقال علیه السلام چون داره در مراسید داره صاحبه. مرحوم شیخ بر اثر این که خیال کرده اینا دوتا یه روایت هم خوشحالم شده که حالا اگه زمان من باشه بخواه نواد رو حکمه استخراج بکنه این برای شماره جداگانه باید بذارم برای مرسه مثلا اون 456 این 457 این دوتا حدیث هم در این کتاب پشت سر هم آمدن. این منشأ تصور شیخ شده که یک حدیثه پس این شاهد جبه
لعنه ها بل خبر محمولون علا عزرت الانسان بل اول محمولون علا عزرت البقای
دقیق کرده؟
من الهبل و البقر و لا تنافی بین الخرم و لذی یکش با اما ذکر
و لذی یکش این روایتی میاره روایت ناظر الحکمه رو بیاره. یعنی خوب دقت کنید ما در اینجا دست بسته نیستیم، عمل شیخ برای ما واضح کامله. ایشون یک تنافی دیده با این عبارتی که در کتاب نوادر الحکمه بوده سعی کرده تنافی رو حل بکنه. توجه نفرمودن که در کتاب نوادر الحکمه هر دو روایت آده، یکیش مسند یکیش مرسله، فرقش باید اینه. مرسل بعد از مسند آمده، شیخ خیال فرمود تتمه حدیثه. البته عرض کردم این راه فهرستی منحصر به من، انتقال جای نیدم. آقایان بیشتر روی عبارت مثلا وقال لا بحث به وی العذره میگفتن، اگر یک حدیث بود میگو وقال لا بحث به وی آها اینطوری بود.
احمد ابن محمد،
احمد نه محمد ابن احمد والذی یکشف عن ذلک بخونیم.
اما ذکرنا محمد ابن احمد
همین نواد رو حکمه دیگه
عن محمد ابن صبح
عن محمد ابن
عن محمد ابن عیسا عن صفوان عن مسمع
مسمع ابن عبد الملک
نه این جدال مسمع ابن عبی مسمع عن سماعت ابن مهران قال سعلا
ببین آقا مسمع ابن عبد الملک همون مسمع ابن عبی مسمعه بله بکنم
سعلا رجل
اصطلاحا میگفتم مسمع بچه پدرش اینطوری بود
سعلا رجل
مسمع پسر ابو مسمع اون میشه مسمع البته مسمع ابن ابی مسمع رو اون اسم ابن عبدالملک از اعیان بصره بوده بعیدم شاید دوتا باشن اون غیر از این اصطلاح رو من توضیح دادم. وقتی کسی پدرش برده بود میگفتن مسمع پسر ابو مسمع، یا مجهول بود اون رو به این عنوان میشناختن دیگه اسم، چون به عنوان برده بود یک اصطلاحی بود در زمان برده رو وقتی که ابتداعا نه بچه‌هاش که بعد باشن برده رو به کسی منصوب نمی کردن.
چیز این گونه داره نجاشی مسمع ابن عبدالملک ابن مسمع ابن مالک ابن مسمع ابن
شاید. این از اعیان بصره است ایشان.
ایشون نیست فرقی؟
نه این احتمالا برده بوده پدرش و بعیدم هست صفوان بصره رفته باشه از مسمع ابن عبدالملک. مسمع ابن عبدالملک از بزرگان شیعه در بصره است. نیل اعود کل امر نعظیم یا ابا سیار، بعدم اون لقبش ابو سیار ابو مسمع نیست، لقب خودش ابو چیزه ابو سیار ابو سیار چرا میدونیم. حالا دومیش مرسله. شیخ تصور فرموده یه حدیثه گفته خیلی خوب این میاد حل مشکل ما رو میکنه، این شاهد جمع قرار. ما در بحث‌های متعدد این سال‌ها این بحثا رو کردیم، مواردی که شیخ سعی کرده جمع بکنه و شاهد جمع بیاره و خیلی جاها اون بعض جاش چرا موافقه بعض جاش هم موافق نیست انصافا میاد تو. من به اذن الله تعالی این بحث جمع رو امروز توی بحث مکاسب چون روایت وصیت رو میخوام بکنم یه مقدار اونجا توضیحات مصداقی این بحث امروز رو عرض میکنم دیگه، امروز خیلی مصداق نمیارم. پس بنابراین اگر نظر قائل این باشه که اجمالا علمای ما اگر دو تا حدیث باشه و بشه به نظر عرفی جمع کرد و این غالبا شواهد داره، مثلا یکیش واضحه یکیش یک کمی مجمله و اجمال اینه میشه به وضوح اون از بین برد، چرا این متعارف بوده نه بین علمای ما، بین علمای اسلام متعارف بود این، چرا این جمع متعارف. اما جمعی که بعیده هر نحوی شده جمع بکنیم این خیلی بعیده فوق العاده، این خیلی بعیده. و اما این که نظر این آقا به اجماع اینه که شیعه این کار کرده و مرادش این یکی باشه، اگر مرادش فی الجمله باشه درسته، این مطلب ایشان درسته، مراد ایشان صحیحه. یعنی نه اینکه بودم اجماع هست، مواردی که بزرگان شیعه جمع کردن بین دو تا روایت ولو ظاهرن عرف با این جمع مساعد نیست. عرض کردیم ریشه های این جمع بیشتر برمیگرده مرحوم شیخ طوسی، به این که شیخ طوسی اگر یک جمعی کرد بعد این جمع بین اصحاب تقریبا جا میفته به طور اجمالی درسته، اما این که 100% نه، این هست. اما این که بگیم مطلقا نه، چرا؟ چون این جمع هایی که مرحوم شیخ کرد بعدش یواش یواش گفتیم به سال قرن هشتم مسائل تعبد، حجیت تعبد، حجیت تعبدی خیلی روشن و واضح بین شیعه جا افتاد و این موشکافی کردن و جدا کردن و گاهگاهی شیخ بین دو خبر که یکیش ضعیف بود مرسل بود با یکی دیگه که مثلا صحیح بود جمع کرده بود، اینا آمدن گفتن نه جمع نمی کنه اما خبر صحیح بهش عمل میکنه و این خبر مرسل هم یا قابل جمع یا طرح میشه، اما یا اول و اما یسرا، خیلی دیگه برشون مهم نبود. پس این که ما بیایم بگیم اصحاب حتی در مواردی که جمع خیلی بعید نبود معذالک اگر جمع عرفی باشه، جمع عرفی این است که شاهد جمع باشه، یه روایتی باشه مطلق غیر یه روایتی هم سوال میکنه امام فهم مراد اینه، مراد ابو جعفر این، خب شاهد جمع داره جای بحث نداره، این جای بحثی نداره. یا اگر روایتی مجمل بود احتمال دادیم که این بس زیادی باشه چی باشه میشه بواره، اجمالا در شیعه در علما این بحث بوده. حالا مرحوم ناینی در خلال عبارتشون دلیلی که میارن برای این که این عبارت الجمع مهما امکن اولا من تره اینه که و الا ایشون مثلا میگه و الا ما من دلیلین متعارضین الا و یون که جمع بین ما عقلا فینصد دو باب و تعارض اونا بیانی انصد دو باب و تعارض میده ایشون چرا اشکال گرفتن اگر این بشه دیگه ما باب تعارض نداریم. خب اونا همینه میخواد بگه یعنی ما نداریم باب تعارض، هدفشون اینه که تعارض نداریم، اینه که جمع میکنن جمع ما امکن اولا منتا، این میدونم تعجبه، یعنی این رو ایشون کنه ما عیب میدونن پینصد دو. خب اونا وعده میشونن که ینصد باب تعارض و کذالک و الا در صفحه 720 و الا لازم طرح الاخبار الوارد فی باب المتعارضین من الترجیح به سند او تخییر او حمله ما علی الفرد نادر و هو ما اذا کان تعارض بین النسین الذین لا یحتمل فی ام الخلاف و الا. خب حالا برفرض بگیم اخبار علاجیه رو قبول نکردین چه مشکل داره؟ اگر کسی آمد گفت ما اخبار علاجیه نداریم و این رو مثلا سند ضعیفه، این رو خیال کردم مثلا به یک نحوی جمع بکنن و این اخبار حجیت شرعی نداره، حالا فرض کنیم در کتب مشهور مثل کافی نامده، اولا معلوم است که اصلا این روایت ناظر به ترجیح باشه، این که اخبار ترجیح که ایشون ترجیح به سر یا تأخیر باشه. حالا انشاءالله غرضم انشاءالله عرض میکنم این دوتا تصوری که ایشون و الا فینصد و باب و تعارض و الا نه، پس خلاصه بکنم مطلب رو، اگر مراد این آقا این است که در کلمات شیعه حتی گاهی جمع تبرعی شده درست، اما اجماع باشه نه، و این جمع تبرعی گاهی اوقات شایع شده به خاطر عظمت مقام شیخ قدس الله سره، اینم درسته، این مطلب صحیحه، لیکن اینطور نیست که حتما اگر بعدها مثلا علما این دوتا دلیل قبول کردن حتما جمع تبرعی باشه که شیخ فرمونده، گاهی نکات دیگه هم دارن. و اگر مراد ایشان از این مطلب از جمع مهما امکن به تعبیر مرحوم ناینی عرفی باشه، جمع عرفی باشه، انصافا این هست، خوب دقت بکنه، خیلی جا دیدیم انصافا وقتی انسان نگاه میکنه از وقتی که ببینید دقیق ما مثل صدوق خبر نداریم، مثل ابن بابه پدر خبر نداریم، مثل شیخ مفید خبر نداریم، اما از وقتی که شیخ طوسی آمده در صحنه علمی ما از قرن پنجم، میانه های قرن پنجم، از اون زمان تا زمان ما که الان هستیم غالبا اینطوره، حالا اجماع نباشه غالبا اینطوره که اگر جمع مهما امکان باشه، امکانش هم عرفی باشه، مقدمه. این کارو میکنن.
اونو اصلا متعارض نگردن،
اونو نه فتحاش رو فتحا رو بردن یا روایت رو بردن یا در مصنفات روایات مختلف بردن، مثل امالی و مثل به اصطلاح علل و شر. چرا داره؟ گاهی هم تعارض داره، گاهی هم خود را خبر قبول ندارن. اون وقت یه توضیح عرض میگرد بر این جهت. اما این که بیان کل فقه، نه، چند مورد بخوان بگن این مثلا شیخ صدوق خیلی ترجیح به احدث میده، حتی یک جاد بنظرم در باب همین وسایاز کجاست جلد 3 میگه برای با ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی حدیث نقل میکنه، میگه بلاغ افتی به هادر خبر، خبر میاره ایشون. شاید مثلا در فقیه همون جلد 3 و 4 6 بار 7 بار اسم کلینی رو برده، اصولا ازش حدیث گاهی نقل میکنه اما اسم نمیبره، اونی که اسم برده 6-7 بار، یا مورد 6 یا 7 یا 5 موارد اولیه به نظرم نبود، حالا دقیقا نمیتونم تو ذهنم نیست. در اونجا میگه این خبر و کلینی، بعد میگه ولا افتی با در خبر. وقتی یک روایتی صفار از امام عسکری داره، من کرارن عرض کردم خوب دقت بکنید، ما توقیعات اصحاب به امام هادی زیاد داریم، یه مجموعه توقیعاتیست به امام عسکری از صفار. اخیرم تو این مقالاتی که دیدم یه مقاله اینا رو جمع کرده، کل توقیعات رو، چه در کلینی، بیشترینشون در صدوقه، در کلینی هم هست. بعد یعنی ایشون چون روایت امام عسکری رو احدث گرفته، دقت کردین؟
یعنی عرض به اهل بیت
شده؟ نه نه، اصلا حکم دیگری داره، میگه چون احدثه به این عمل میکنن.
احدث
چون مال امام صادق بود، مال امام عسکری سید، احدث یعنی متأخرتر دیگه، جدیدتر.
میدونم به خاطر اینکه مثلا مشکلاتی بوده عرضه شده، حضرت گفتن که این
عرضه به این معناست که باید بیا رو بیا جده که کذا و ما امام جواب بده. اینا این همون سواله امام عسکری جواب، ایشون میگه روایت امام عسکری احدثه، یعنی جدیدتره،
چون
مال امام متأخره دیگه، چون از امام متأخره ما اینه قبول میکنیم.
کمتر مشکل داخلش
نه، معلوم نیست حالا کمتر بشه، نمیفهمیم چرا ایشون اخذ به احدث میکنه. راسته، این قبوله، ایشون داره، ایشون اخذ به احدث میکنه در مرجحات، اگر مرجح بدونیم، چون ما احتمال دادیم که باز مسئله عقائدی و ولایت و تفویض و اینا باشه، بحث ترجیح نیست، چون یه خلطی شده، ان شاء الله من بعدم توضیح میدم، گاهی اوقات مسائل اصول فقه با مسائل اصول عقائد خلط میشه، این دوتا نباید با هم خلط بشن. ترجیحی که آقای ما دارن مسئله اصولی است. اون اخذ به احدث، ارائید و جا کلامون من احدنا و جا کلامون من شخصن آخر، قال آخذ و بل آخر، آخر روایتش اینه، آخذ و بل آخر من ما، قال وفقت الاستواب، همچی مضمونی داره، آخذ و بل آخر من هما، احتمالاً شاید توش عنصر ولایت هم باشه، احکام ولایی باشه، یعنی به عبارت نه اینکه جزء احکام ولایی است، اصلا مورد شاید احتمال این دادن که این حکم یه جوری بوده که درش عنصر ولایت بوده، حالا طبق حالت ولایت یا حکم موقت فرمودن یا طبق حالت ولایت حکم رو به یک نحوه خاصی بیان کردن که بعد بشه به نحوه دیگری بیانش کرد و اولی حمله بر توریه بشه، تقریه بر توریه. این داریم ما، روایت هم داریم، انشاءالله عرض میکنم ترجیح به احدث یا حجیت احدث به خاطر اون مقام ولایت که داشتن، دقت میکنه، و لذا این اخذ به احدث منحصر از در طریقه اهل بیت، اینطور نیست که حالا یا عالم یه مطلبی گفت بعد یه عالم دیگه اخذ به احدث بشه، یا یه وقتی یه مطلب گفت بعد از 5 سال 50 سال یه مطلب دیگه گفت اخذ، نه این معلوم نیست. معلوم اولا این که قطعا این طوری نگه باشه راجع به روایت اهل بیت غیر روایت نیست، و نکته احتمالا نکته ولایی باشه نه نکته فقه استنباطی باشه، احتمال داره. به هر حال اگر قبول کردیم، اگر قبول کردیم ترجیح رو که عرض کردم انصافا اثبات ترجیح هم مشه تعبیر به ترجیح، شاید این ناظر بیم باشه حجت همینه، حجت اون است که امام حی زمان شما گفته نه ائمه. اون حالا شاید جور دیگه نقل شدن، جای اشکال سر نقل بوده، نکته دیگری بوده که انشالله عرض میکنیم. پس بنابراین حالا نکته فنی تر رو ما اینجا متعرض بشیم، این حالا همش اولا که این مطلب که دلیل نداشت، اما نکته فنی تر که این به اصطلاح یه مقداری فقه ما رو با این مطلب الجمه ما هم کرد، حالتهای تعبدی داده و این یک نوع به حساب فقاهت و اجتهاد و به حساب دقت نظری رو ادعا میکنن در کیفیت جمع بین روایات اینها که این مثلا مصداق الجمه ما امکن بشه، اون نکته اساسیش چیز دیگری هم هست. حالا ما یک ظرافت های بخونن دیگه میخوایی ندارم.
وعن عبیه عن اسماعیل بن مرار
عن یونس
عن داوود بن برقر عن المعلق بن خنیس قلت و جعبی عبدالله اذا جا حدیثون عن اولکم و حدیثون عن آخرکم به ایه ما نخذو، فقال خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال ثم قال أبو عبد الله إنا والله لا ننكركم إلا فيما يسعكم وفي حديث آخر خذوا
بالأحداث. اون اولی که واضح امر ولایه کاملا واضحه، انا لا ندخلكم فی بازه کامل، همون نکته که من عرض کردم. اون خضوع بالاحدث هم در روایت، حالا شاید کلینی قبول نداشته نشه فی حدیث آخر، ولی صدوق این منهج داره، نمیشه انکار کرد، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این منهج داره. حالا انشاءالله بحثش باشه. حالا نکته اساسی رو دقت بکنید، اینا همش مطلب. اون نکته فنی به نظر ما اینه که این منشأ شده که بین دو دلیل مهما امکن به قول خودم اسمش هم عرفی گذاشتن جمع بکنن. گاهی اوقات این طوری مطلب خوب دقت، ما اگر دقت کنیم یه حدیث مثلا مشکلات صدوری داره اصلا، یعنی فرض کنیم مرسله مثلا، یا مشکلات صدوری به لحاظ ضعف سند یا ضعف مصدر اینها داره، مشکلات صدوری داره. اینا با این ترتیب آمدن گفتن ما دیگه بحث صدوری نکنیم، مادام بحث دلالی میشه مقدمه. این نکته اینه، روشن شد چی میخوام بگم؟ اون نکته اساسی اینه، اون چه یعنی بحثی که مطرح شد مطرح میشه اگر ما قبل از این که بخوایم جهال مهما امکن، خیلی خوب به قول شما امکن، اصولا به نکته به جمع اگر امکان شد هر دو حدیث رو قبول بکنیم و جمع بکنیم، به قول شما حالا یکیش ظاهر یکیش مجمل، یکیش ظاهر یکیش ازهر یکیش نص، یکی حالا هر چی که هست، حالا عناوینی که شما دارین، اینا روشن شد شما؟ یا نه بحث علمی اقتضا میکنه اول هر دو رو تحقیق بکنیم.
اونا
صدور مسلم میگیرن. مشکلی نه، حالا در این جور جا دیگه نیومدن صدور مسلم بگیرن، یعنی گفتن بحث صدور نکنیم، اینا جمعش ممکن، حالا که جمعش ممکن چرا بحث صدور بکنیم؟ اینو مرحوم نایی نداره. این نکته اساسی اینه، یعنی اون نکته رو که ما عرض میکنیم مثلا مسائل فقهی روش کلیش رفته، البته مراد ما از تعبد که بعدم ایش را توضیح میدم در درس دوم به یک مناسبتی، تعبد در روش شناخت ها، مراد ما از تعبد در روش شناخت، در طریق شناخت این تعبدی که میاد، خوب دقت بکنید، این زیاد شده مال اینه، نکته اینه. لذا ایده الان مثلا اینجوری هستن، میگه آقا چرا بیایم جمع بکنیم، این حدیث معتبره اون حدیث مشکل داره، حالا یا مشکل فهرستی یا رجالی یا حالا یک مشکلی داره، مادام یا مصدر ضعیف یا سندش اینها مادام مشکل داره دایی به جمع نداریم، چرا جمع بکنیم؟ نکته جمع نداره، اون ضعیف ثابت میشه همینی که کز میگیریم به همین عمل میکنیم. ممکنه شما بگید این یکی گاهی اوقات نسه، خیلی خوب به نس عمل، گاهی اوقات مجمله، ما اجمالش با اون غیر معتبر برمی‌داشیم. خب چرا اجمال معتبر رو با غیر معتبر برداریم؟ من به نظر من به جای این بحثی که مرحوم نایی این زاویه بحث، این همون نکته ایست که الان غالبا در استانداردهای علمی دنیای معاصر در شناخت، در روش شناخت به کار برده میشه، نه این که حالا نوشتن. من به نظرم بعضی آن توقع دارن مثلا ما یه مطلبی رو میگیم مثلا میگیم در فلان کتاب که غربی نوشته اینطور هم در، نه، من مجموعه آثار اینا رو که مطالعه میکنم، مخصوصا اینا که بنون اسلام شناسن، مجموعه آثار و مجموعه مباحثی که مطرح میکنن در علم منقول به اصطلاح، در علم غائب به اصطلاح به قول قدیمی ها، در این علم منقول این نکته رو کاملا انسان احساس میکنه که هر مطلب رو اول باید فی نفس خودش نگاه کرد، بعد از این که خودش نگاه کردیم اون وقت بیایم ببینیم مثلا اون یه دلیل دیگه، اگه دو تا دلیل بودن و به قول ایشون ظاهرا با هم تعارض داشتن، اون وقت اگر به اصطلاح در حد این بود که هر دو حجت باشن، اگه نکته جمع بود به قول آقای نکته بود کنزر عرفی جمع بود، اما اگر نه جمع عرفی ممکنه، اما یکیشون مشکل داره، اصلا صدوران مشکل داره، دیگه نوبت به جمع نمیرسه و نوبت به این نمیرسه که بیم الجمع و مهما هم کن ولو عرفن. بودم روشن شد؟ اون الجمع و مهما هم کن عقلا که قبول نکنن، موند عرفن. ما آمدیم این بحث مطرح کردیم که حتی اگر جمع عرفی ممکن بود آیا این بر بقیه جهات مقدمه؟ آیا این بر بقیه نکات مقدم میشه؟ این نکته اساسی به نظر ما این قسمته که آیا متعرض نشدن و انشاءالله ما شاید امروز در بحث دوم متعرضش بشیم. و صلی الله علیه و آله.